6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. ترین مجله خبری شامگاهی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. شماری از سناتوران امریکا خواهان تحریم طالبان و حامیان آنها شدند.
یک گروه 22 نفری سناتورهای جمهوری خواه امریکا به رهبری سناتور جیم ریچ پیشنویس طرحی را در مورد وضع تحریم ها علیه طالبان و تمام
نظر کارشناسان حقوقی را درباره قانون اساسی زمان شاه سابق محمد ظاهر شاه میشنویم که حکومت طالبان آن را نافذ میکند.
و یک انتخابی که تحریک اسلامی طالبان افغانستان کردن در رابطه با قانون دوران آزاد مازاد شاه، اینا ناگزیر بودند بالاخره باید یک قانون نافذ میکردند.
سفر قاچاقی از هرات به ایران افزایش یافت است.
تمام زندگی خود را لیلام کرد و با قیمت خیلی ناچیزی به فروش رساندم و قرار است ما و خانم ما چند روز دیگه از طریق راه قاچاق به کشور ایران سفر کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقامات ارشد نظامی امریکا در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یافتند. شماری از سناتوران امریکا لایحه‌ای را ترتیب کردند که در آن وضع تحریم‌ها بر طالبان تقاضا شده. و محاکمه الماس بیک آتمبایف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان بار دیگر به تعویق افتاد. سلام، خوش آمدید. مقامات ارشد نظامی ایالات متحده در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان حضور یافتند و روند پرسش و پاسخ در مورد افغانستان و چگونگی پایان ماموریت امریکا در این کشور از لوید آستن، وزیر دفاع امریکا، مارک میلی، رئیس کمیته لویدریستیزان و فرانک مکینزی، رئیس قماندانی مرکزی آن کشور آغاز شده. آنان دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنا نیز حضور یافتند. مارک میلی در نشست دیروز طالبان را به حفظ رابطه با القاعده متهم کرد.
ما باید بیاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان تروریستی بود و است و آنها هنوز رابطه خود با القاعده را قطع نکردند.
حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابه را به اساس خوانده و گفته که به هیچ گروه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. شماری از اعضای پیشتاز مجلس سنای امریکا لایحه‌ای را ترتیب کردند که در آن وضع تحریم‌ها بر طالبان و حکومت‌های خارجی به شمول پاکستان تقاضا شده که بر اساس لایحه از طالبان حمایت می‌کنند. کمیته روابط خارجی سنا دوشنبه گفت که 22 عضو جمهوری خواه سنا این لایحه را ترتیب کردند. در این لایحه به خاطر آنچه که تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تخطی های حقوق بشر خوانده شده، وضع تحریم ها بر طالبان و دیگران در افغانستان پیشنهاد شده. بلال کریمی عضو دفتر رسانه های طالبان در واکنش به رادیو آزادی چنین گفت:
امارات اسلامی به این باور است که فاکتورهایی که در گذشته نفع نداشته تکرار و دنبال کردن آنها منطقی نیست. امارات اسلامی به این باور است که موانع موجود در برابر پیشرفت ها از راه دیپلماتیک و گفتگو برطرف شود.
در این حال فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان با اشاره به ترتیب این لایحه میگوید که این اقدام نتیجه تبلیغات هند است و به هدف تیره کردن رابط پاکستان و امریکا صورت میگیرد. مقامات هند تا کنون در این مورد تبصره نکردند. چودری امروز در این مورد چنین گفت:
من امیدوارم که افراد جدی در کنگره این لایحه را رد کنند. این میان امریکا و پاکستان فاصله ایجاد میکند. ما با امریکا کار میکنیم و با کار ادامه خواهیم داد.
پیش از این پاکستان با حمایت از طالبان در افغانستان و دامن زدن به ناامنی ها در این کشور نیز متهم شده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. اداره کرکت استرالیا در این هفته لغو مسابقه تست میان افغانستان و استرالیا را اعلام خواهد کرد. با گزارش وبسایت کرک انفو، این مسابقه در 27 ماه نوامبر برنامه ریزی شده. اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، یک سلسله اقدامات آنان شک و تردیدهایی را در مورد مسابقات افغانستان با دیگر کشورها به میان آورده. پیش از این کاپیتان تیم کرکت استرالیا گفته بود که اگر طالبان بر ورزش دختران محدودیت وضع کنند، بر اساس قوانین شورای بین المللی کرکت، مسابقه ماه نوامبر با افغانستان را لغو خواهند کرد. اما سپس یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان گفت که تاکنون در مورد ورزش دختران تصمیم گرفته نشده. و اما محاکمه الماس بیک آتمبایف، رئیس جمهور پیشین قرقزستان، تا 4 ماه اکتبر به تعویق افتاد. او در پیوند به درگیری دو روزه مرگبار ماه آگست سال 2019 میان حامیانش و نیروهای امنیتی محاکمه می شود. آتمبایف و 13 تن دیگر با اتهام‌های مختلف از جمله قتل، گروگانگیری، تعدید و گرفتن قدرت از راه زور روبرو هستند. سرگی سلزارف، وکیل آتمبایف، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که او بنابر مشکلات صحی امروز در محکمه حضور یافتن نتوانست. از ماه اپریل به این سو محاکمه آتمبایف چند بار دیگر نیز به تعویق افتاده است.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. شمار از سناتوران جمهوری خواه امریکا مسوده قطعنامه برای وضع تحریم ها بر طالبان و حامیان آنها را پیشنهاد کردند. آنها می خواهند که طالبان و حامیان آنها به ارتباط تروریسم، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر تحریم شوند. این سناتوران از وزارت خارجه امریکا خواستند که گزارش ارزیابی حمایت پاکستان از طالبان را با آنها شریک کند. اما اسلام آباد می گوید که این لایحه نتیجه تبلیغات هند است. طالبان میگویند که تحریم آنها به نفع امریکا و جامعه جهانی نخواهد بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک گروه 22 نفری سناتورهای جمهوری خواه امریکا به رهبری سناتور جیم ریچ پیشنویس طرحی را در مورد وضع تحریم ها علیه طالبان و تمام کشورهای حامی آنها مطرح کرده است. اگر این طرح سوی کمیته روابط خارجی تایید شود و کانگرس آن را تصویب کند، به قانون تبدیل خواهد شد که طالبان و پشتیبانان آنها را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. این طرح پیشنهاد تحت عنوان قانون حسابدهی، نظارت و ضد حراس‌افگنی به کمیته روابط خارجی کانگرس پیشنهاد شده است. در این طرح آمده است که پس از بیرون شدن فوری از افغانستان، آنها شاهد نتایج ناگواری هستند. در دو ماده این پیشنویس درخواست شده که برای تخلیه شهروندان امریکایی که در افغانستان حضور دارند باید تلاش شود و وزارت خارجه به منظور دادن ویزا به همکاران افغان آنها گروه مشخص کاری ایجاد کند. 5 ماده این طرح 8 ماده‌ای به وضع تحریم‌ها بر طالبان و حامیان آنها و نظارت از کمک‌های جامعه جهانی و محدود کردن کمک‌های غیر بشری امریکا اختصاص یافته است. این 22 سناتور جمهوری خواه درخواست کردند که بر طالبان و حامیان آنها تحریم وضع شود، اما به چگونگی این تحریم ها در طرح اشاره نشده است. در این طرح از پاکستان به گونه واضح نام برده شده و از وزارت خارجه ایالات متحده خواسته شده که جزئیات نظارت خود در مورد حمایت پاکستان از طالبان را با کانگرس در میان بگذارد. در این طرح این نیز توضیح داده شده که امریکا هیچ نماینده طالبان را در سازمان ملل متحد به رسمیت نمی شناسد. با گفته این سناتوران، شمار نامشخصی از شهروندان امریکایی و همکاران افغان آنها در وضعیت بد در افغانستان رها شده. امریکا بار دیگر با خطر حراس افغانی روبرو بوده و طالبان در حال برای مشروعیت جهانی تلاش می کنند که تمام حقوق زنان را زیر پا کرده اند. سناتور جیم ریچ در هنگام ارائه این طرح ابراز امیدواری کرده که لایحه پیشنهادی تایید شود تا منافع ملی امریکا تأمین شده و با افرادی که در افغانستان رها شده اند کمک کند. در این حال طالبان گفتند که با جهان خواهان روابط خوب هستند و وضع تحریم بالای آنها به معنای تهدید در برابر جهان خواهد بود. بلال کریمی عضو دفتر رسانه‌ای طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها توقع دارند که جهان مشکلات موجود با آنها را از طریق دیپلماتیک حل و فصل کند.
وضع تحریم ها و وارد کردن فشارها چیزی است که نفع آن به افغان ها، امریکا و دیگر کشورها نمی رسد. تنها مشکلات را بیشتر خواهیم کرد و نتایج آن برای هیچ کس خوب نخواهد بود.
در این حال شماری از کارشناسان مطرح کردن این مسوده از سوی سناتوران جمهوری خواه را تهدید جدی در برابر طالبان می دانند و تأکید دارند که این اقدام به دلیل عدم پابندی طالبان به وعده هایشان در موضوع حقوق بشری و حقوق زنان صورت گرفته است. نجیب الله آزاد رئیس جنبش باور گفته که اگر این طرح تایید شود، طالبان و حامیان آنها با چالش های جدی روبرو خواهند شد.
و اگر این پیشنهاد به قانون تبدیل میشه، تصویب میشه، بدون شک که پاکستان و طالبان زیر فشارهای خیلی جدی خواهد آمدند و به رسمیت شناختن طالبان با چالش‌های گوناگون روبرو خواهد شد و ممکن که بیشتر از چند ماه اینا نتوانند که ادامه دهند. اما اگر تصویب نمیشم، ممکن این موضوعات بعداً در استیج‌های دیگر معتبر بین‌المللی هم این موضوعات روی بحث خواهد گرفته شد.
در کانگرس امریکا در حال تلاش می شود تا قانون برای وضع تحریم ها علیه طالبان تصویب شود که این گروه با بحران عدم مشروعیت حکومت خود مواجه است. اگر این طرح در کانگرس امریکا تصویب شود، حاکمیت طالبان در افغانستان را با چالش های جدی روبرو خواهد کرد، موضوعی که طالبان در دوره پیشین حاکمیت خود در دهه 90 نیز تجربه کرده اند.
از سوی دیگر جنرال مارک میلی، لوید رسیز امریکا، پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دیروز سه‌شنبه در اجلاس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت جنگ 20 ساله در افغانستان یک ناکامی استراتژیک بود. او که با جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی امریکا و وزیر دفاع یک جا در این نشست اشتراک کرده بود، گفت ایالات متحده هزاران نظامی را در افغانستان نگه داشته بود تا جلوه حملات طالبان در این کشور را می گرفت. جنرال مارک میلی درباره طالبان نیز ابراز نگرانی کرد. نشست استماعی کنگرس امروز چهارشنبه هم ادامه می یابد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لوید رستیزان نیروهای مسلح امریکا، می گوید طالبان هنوز هم با شبکه القاعده ارتباط دارد. او این مطلب را دیروز در مجلس استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا بیان کرد.
We must remember that the Taliban was and remains.
ما باید بیاد داشته باشیم که طالبان یک سازمان دهشت افغان بوده و است. آنها هنوز هم روابط خود را با القاعده قطع نکردند. من در پی نظریات نادرست نیستم که با آنها معامله می کنیم. دیده شود که طالبان می توانند قدرت را تحکیم بخشند یا در این کشور جنگ داخلی آغاز می شود. ولی ما ایالات متحده امریکا و امریکایی ها را از حملات تروریستی از سوی افغانستان حفظ می کنیم.
جنرال میلی افزود این حقیقت است که القاعده و داعش می خواهند بر ایالات متحده حمله کنند. با گفته جنرال میلی، هرچند این کار در زمان کنونی آسان نیست، ولی ناممکن هم نخواهد بود. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده همچنان گفت این گروه ها از 12 تا 36 ماه خود را در مناطقی که قانون در آن حاکم نباشند برای حمله آماده کرده می توانند. طالبان با امریکایی ها در 29 ماه فوریه توافقنامه را در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. بر اساس این توافق طالبان وعده داده بودند که روابط و مناسباتشان با شبکه القاعده را قطع می کنند. طالبان به تکرار می گویند که با القاعده روابط نداشته و در تماس نیستند. طالبان در 15 ماه آگست پس از تصرف کابل بار دیگر حاکمیتشان بر افغانستان را تامین کردند. جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لوید رستیزان نیروهای مسلح امریکا، در ادامه سخنان خود در نشست مجلس سنای امریکا درباره تصرف کابل توسط طالبان گفت دشمن در کابل قدرت داشت.
It is clear. It is obvious.
این آشکار و روشن است که جنگ افغانستان طوری به پایان نرسید که ما می خواستیم. طالبان اکنون در کابل حاکمند.
جنرال میلی افزود که برای جلوگیری از شکست حکومت در کابل حداقل 2,500 سرباز نیاز بود تا در افغانستان باقی می‌ماندند. با باور او این بزرگترین اشتباه بود. او اضافه کرد که نیروهای افغان طور آماده شده بودند که تا حد زیاد بر نظامیان امریکایی و تکنولوژی متکی بودند. در ضمن جنرال فرانک کنت مکنزی فرمانده نیروهای قوای مرکزی امریکا در شرق میانه که نیروها در افغانستان را نظارت میکرد همه سخنان جنرال مارک میلی را تایید کرد. اما سناتور تام کانت در این نشست از جنرال مارک میلی پرسید که چه زمان سخنان شما را رئیس جمهور جو بایدن رد کرد و پیشنهاد شما را نپذیرفت. چرا شما استعفا ندادید؟ مارک میلی که در دوران رئیس جمهور دونالد ترامپ به سمت رئیس کمیته لویدرسیزان نیروهای مسلح امریکا تعیین شده بود، در پاسخ گفت مسئولیت اوستا بر رئیس جمهور بگوید که چرا بهتر است. اما حتمی نیست که رئیس جمهور به گفته های او موافقت کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
برخی از کارشناسان حقوقی میگویند هرچند قانون اساسی از زمان محمد ظاهرشاه شاه سابق افغانستان مشکلات دارد، اما اجرای آن چالش‌های کنونی را تا حد حل می‌کند. به گفته آنها قانون اساسی حدود 50 سال پیش برابر با شرایط آن زمان تدوین شده که پس از اجرا باید بیدرنگ از سوی لوی جرگه اصلاح و تصویب شود. طالبان روز دوشنبه گفتند که قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهرشاه به جز مواردی که به گفته آنها با اسلام در تضاد است برای زمان موقت مریول اجرا قرار می گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
1.5 ماه پیش هنگامی که طالبان وارد کابل شدند و کنترل تمام افغانستان را در دست گرفتند، آخرین قانون اساسی افغانستان لغو شد. به تازگی طالبان گفتند که در نظر دارند قانون اساسی زمان محمد ظاهرشاه شاه پیشین را به گونه موقت اجرا کنند، اما این گروه تاکید کرده که مواردی از این قانون که در تضاد با اسلام است اجرا نمی شود. سبحان الله مصباح یکی از کارشناسان حقوقی به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی زمان ظاهرشاه اشکالاتی دارد.
سلسله محدودیت ها را برای حقوق اقلیت ها و مثلا نقش زنان که بسیار برازنده نبود، روابط با جهانیان بسیار واضح نبود، یک فقه حاکم بود، یعنی کسایی که پیروان فقه حنفی بودن، و همین اساس برای زبان ها هم خاص مواردی در نظر نگرفته شده بود، انکشاف متوازن در نظر نگرفته شده بود و امثال از این مشکلات را داشت.
او افزود که طالبان وقت دارند و باید پیشنویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کنند که به گفته وی می تواند خواسته ها و مشکل های کنونی را برآورده کند و آن را با برگزاری لوی جرگه تصویب کند. قانون اساسی در زمان محمد ظاهرشاه در 28 سنبله 1342 در 11 فصل 128 ماده به تصویب لوی جرگه رسید. بر بنیاد این قانون اساسی 3 قوه دولت، مجریه، مقننه و قضایه از هم جدا شدند. شورای ملی فعالیت میکرد و کابینه هم از سوی ولسی جرگه تایید میشد. این قانون اساسی حقوق فردی، تحصیلات و آزادی بیان را تایید کرد. به مردم آزادی برگزاری مراسم مذهبی و حق تشکیل احزاب سیاسی را داد. بر بنیاد ماده دوم فصل اول قانون اساسی آن زمان، دین افغانستان دین مقدس اسلام است. مراسم مذهبی سوی دولت مطابق قوانین مذهب حنفی انجام می شود. ماده 26 فصل 3 قانون مذکور بیان می کند که آزادی یک حق طبیعی انسان است. در ماده 31 آمده که آزادی فکر و بیان از تعرض محفوظ است. هر انسان حق دارد که افکار خود را به وسیله نوشتاری، گفتاری و تصویری مطابق با احکام قانون بیان کند. در ماده 34 همین قانون آمده است که تحصیل حق همه افراد در افغانستان است و دولت تسهیلات رایگان را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد. پس از سرنگونی حکومت اشرف غنی از سوی طالبان، افغانستان قانون اساسی خاص ندارد. نداشتن قانون اساسی مشروعیت حاکمیت طالبان و روابط آنها با جهان را با چالش روبرو کرده است. متی‌الله خروتی یکی از آگاهان امور بدین باور است که هرچند قانون اساسی زمان ظاهرشاه مشکل هایی داشت، اما از این که افغانستان قانون اساسی ندارد نافذ شدن این قانون به باور او به سود مردم است.
او قانون بر جامعه افغانستان قابل تطبیق نبود در جامعه افغانستان.
افغانستان و مشکلات عمده‌ای که داشت اونم بود که تطابقت با وضعیت فعلی جامعه افغانستان نداشت و یک انتخابی که تحریک اسلامی طالبان افغانستان کردن در رابطه با قانون دوران آزاد مازادشا اینا ناگزیر بودن بالاخره باید قانون نافذ می‌کردند.
طالبان نگفتند که کدام بخش از این قانون اساسی با اسلام در تعارض است. اما کارشناسان حقوقی میگویند هیچ حکمی در قانون مغایر با اسلام وجود ندارد. بلال کریمی یکی از اعضای دفتر رسانه‌های طالبان به رادیو آزادی گفت که قانون اساسی طالبان از سوی آلمان و آگاهان و اهل خبره تدوین و سپس تنفیذ می شود.
قانون افغانستان که قابل اجرا و قانون کشور ما خواهد بود از سوی علما، روشنفکران، کارشناسان و مردم کشور تدوین، ترتیب و تنظیم می شود. سپس قابل اجرا خواهد بود.
قانون اساسی افغانستان برای نخستین بار در زمان امان الله خان در سال 1301 تدوین شد و افغانستان پس از آن 8 قانون اساسی دیگر داشته است. سبحان الله مصباح کارشناس حقوقی میگوید که با وجود کاستی ها بهترین و جامع‌ترین قانون اساسی 1382 بوده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و در این بخش مجله گزارش از هرات داریم. بسیاری ها در هرات به دلیل بیکاری از طریق سفر قاچاقی به ایران می روند. آنها می گویند که با وجود مطلع بودن از خطر مرگ در سفر قاچاقی به جز ترک افغانستان چاره دیگری ندارند و تنها چانس خود را در سفر به ایران می آزمایند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
و از ترس طالبان و بیکاری هم که به اوج خود رسیده تصمیم به ای گرفتم که راه قاچاق به پیش بگیرم.
محمد سمیم با همسرش تصمیمشان را برای سفر قاچاقی به ایران گرفتند. او یک دهه در بخش تکنیک رسانه‌های تصویری و رادیویی هرات کار کرده. اما سمیم میگوید که با توقف فعالیت بیش از 30 رادیو و تلویزیون پس از سقوط هرات به دست طالبان راهی به جز گریز برایش نمانده است. محمد سمین بر رادیو آزادی گفت که 40,000 افغانی را به قاچاقبر انسان می‌دهد که با همسرش به ایران برود و به گفته خودش از بیکاری نجات یابد.
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی بر علاوه من کار خود از دست دادم و تمام زندگی خود به لیلام کردم و به قیمت خیلی ناچیز به فروش رساندم و قرار است ما و خانم من چند روز دیگه از طریق راه قاچاق به کشور ایران سفر کنم.
از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا 1.5 ماه می‌گذرد. در این مدت بسیاری از افغان‌ها به شمول زنان از کار بیکار شدند و شمار زیادی از کارمندان دولتی نیز حقوق ماهوارشان را دریافت نکردند و این باعث بلند رفتن علاقمندی به سفر قاچاقی به ایران شده. مسدود بودن ویزای سیاحتی ایران و همچنین نداشتن پاسپورت دو دلیل عمده برای سفر قاچاقی به ایران شمرده می‌شود. در کنار این فعالیت کنسولگیری‌های پاکستان و ترکمنستان نیز در هرات متوقف است، اما اغلب هراتیان قاچاقی به سمت ایران می‌روند. صدای وزش باد در باغ عنایت 27 ساله در قریه امام ششنور ولسوالی انجیل هرات شنیده می‌شود. خشکسالی شدید و نبود بازار فروش مناسب برای انگور باعث شده که عنایت نیست مثل بسیاری ها به ایران قاچاقی برود. او میگوید که حالا مردم به دلیل بیکاری به جای خریداری میوه نان خشک را اولویت میدهند و به همین خاطر امسال 100,000 افغانی تاوان کرده است.
مجبوریم که ایران بریم، شرایط خراب شد، مثلا طالبا بگیرن، ما مجبوریم که قاچاقی برم ایران. داخل از ایران کشتن داره که آدم بده. یک بار دیگه هم رفتم دیدم که ایران چقدر سخته و پشیمون بنو که رفتم. حالا مجبورم که دوباره همون رو پس برم، همون سختی ها رو پس دوباره بکشم تا دوباره برم یک نان پیدا کنم بفرستم تو خانواده مثلا از این مشکل نجات پیدا کنم.
سفر قاچاقی به ایران خطر آفرین یا حتی مرگبار است. ماجرای غرق شدن بیش از 40 کارجوی افغان در دریای هریرود در ماه ثور سال گذشته با واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه شده بود. شاهدان عینی مدعی بودند که مرزبانان ایرانی در دهانه ذوالفقار در منطقه مرزی هرات با ایران آنان را مجبور به انداختن به دریا کرده بودند. با این وجود افغانهایی که قاچاقی به ایران سفر می کنند ترس دارند که با سرنوشت اینچنینی مواجه شوند. اینجا مرز اسلام قلعه هرات است و روزانه صدها تن به گونه اجباری از ایران رد و مرز می شوند. محمد عزیز 16 ساله تازه از ایران رد و مرز شده و حالا تصمیم دارد که دوباره سفر قاچاقی به ایران را امتحان کند تا مصارف خانواده 5 نفریش را تامین کند. او سختی های سفر قاچاقی به ایران را اینگونه روایت می کند.
8 روز به تهران بودم و برفتم سر مرز کرمان. مرا از اینجا بگرفت، پلیسا به اومد بجون ما سنگ زد که فاش داد که برگردیم. مرا بگرفت، خیلی مرا شکنجه داد، لات کرد مرا، هندیوالا مرا بزد، مرا بیورد درسته خوابگاه نون هم نداد، با من نون داد، نیاوی داد، هیچی نداد، همین کالا مرسیم اینجا.
مقامای محلی طالبان در هرات از مردم میخواهند که برایشان فرصت بدهند تا زمینه اشتغال را با همکاری سکتور خصوصی فراهم کنند. مولوی شیرمد عمار معاون والی طالبان از هراتیان میخواهد که از سفر قاچاقی به ایران پرهیز کنند.
در کل ما به اطمینان میگیم که در ماه‌های آینده برنامه‌های اشتغال زهی زیاده، کارها زیاد میشه ان شاء الله. تمام جوانان ما و سرمایه‌گذاران ما که در اینجا هستن برای آنها کار پیدا میشه. بنابراین تشویش نداشته باشند، جان خود را به خطر نیندازند، به بی‌حرمتی همسایگان و دیگران راضی نباشند، در خاک خود بمانند.
سکوت افغانستان به دست طالبان، مسدود شدن تقریبا 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی از سوی آمریکا و به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، فقر و بیکاری را افزایش داده است. بسیاری از افغان‌ها به خاطر بیکاری و ترس از تداوم بی‌سرنوشتی خطر سفر قاچاقی به ایران را قبول می‌کنند تا از این طریق پولی به خانواده‌هایشان در افغانستان بفرستند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
اسم دوست محمد قابلبایی، من حرفه کتاب فروشی و همچنان در پالوی از او صحافی کتاب دارم در جوی شیر کابل.
میشه در مورد صحافی بگوین که امی صحافی چقدر کتاب یا یک اثر چقدر ماندگار میسازه؟
صحافی وقایه کتاب است، وقایه یک اثر یک شخصیت است، وقایه تاریخ یک کشور است که مثلا تاریخ یک کشور نوشته میشه باید او ماندگار شه و اگر بر مرور زمان او از بین میره که در گذشته های توسط چرم بز و گوسفند و حتی بره بسیار نوزاد این صحافی میشد به خاطر که دوام پیدا بکنه و طول بکشه هم اسناد و یا اثر وقایه بکنه.
امروزه هم مردم علاقمند دستن که کتاب را مثلا می اسنادایی که از اونها را صحافی کنن. صحافی چی چیزا را میشن بکنن در مجموع؟
تا جایی که به من مربوط است و از شاید جوشی اولین شخص باشه که صحافی مربوط به بشه، زیادتر مردم اسناد و آثار قدیمی را برام میارن که من خودم به موشیوی کلاسیکش چرمواش میتونم بعد از او بازور رنگ میکنم. بالاخره یک اثری که به بسیار شوق موره صافی میکنم چون اثر افغانستان است، اثر مردم گذشته ماست. و کتابای عادی را هم معلمین، متعلمین، استادا میارن که به شکل کپره و پوش ساده صافی میشه.
آیا کار صحافی مشکل هم است یا ای که شما با یک شوق و ذوق را انجام میدین؟ مثلا در کار صحافی صرف یک نفر را میتونه که کار صحافی را کنه یا شاگرد هم دارین؟
خب این صحافی ابعاد مختلف داره. مثلا همی خود کتاب قلمی یا آثار عتیقی که برام میاد، این باید یک نفر فکر آرام در یک اتاق آرام کار بکنه که آثار تا با 5-3 با هم پیوند داده میشه و بعد از او این پوش میشه و اگه خواست خود نفر باشه چهار طرفش برش میشه، در غیر از او صحافی میشه. اما کارهای دیگه که مثلا از وزارتخانه ها گرفته میشه او باز به چند نفر نیاز داره که یک کس میدوزه و یک عضو فامیل با بازور تکم پوش میکنه و دیگهش لبخاتش میکنه به مصطلح صحافی تا بالاخره که از کار میبره.
و در خانه هم چطور اولادا مثلا نونا علاقه من دستن که می کار صحافی را کنن یا کتابایشان هم تو میبینین منظم است؟
و سه میز کار دارم، یکی خود در جوی شیر است، یکی هم در وظیفه است و یکی هم در خانه، حتی خانمم صحاف است.
سلامت باشین.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.